بسم الله الرحمن الرحیم. این آبشارهای مصنوعی رو دیدید؟ سفالی هن یه استوانه است که روی اون استوانه چند تا کاسه سفالی طراحی کردن. آب از اون کاسه اول میرزه توی کاسه دوم، کاسه دوم، سوم، چهارم، همینطور تا آخر. در ظاهر کاسه ها از همدیگه آب میگیرن، در ظاهر کاسه اول به دوم آب میده، کاسه دوم به سوم آب میده، اما در حقیقت هیچ کدوم به هیچ کدوم آب نمیده. در حقیقت اون مخزنه که به همه این کاسه ها آب میده و اون مخزنم پیدا نیست، ناپیداست، دیده نمیشه. این دقیقا یک تصویری میتونه باشه از عالم و آدم. عالم هم همینطور، آدم هم همینطور. در ظاهر آدم ها به همدیگه کمک میکنن، دست هم میگیرن، دستگیری میکنن. در ظاهر کسی به شما چیزی میده، ولی در حقیقت هیچ کس به هیچ کس کمک نمیکنه، هیچ کس به هیچ کس چیزی نمیده، بلکه همه از یک نقطه دریافت میکنن، اون هم خزانه الهی است که ناپیداست، که به قول مولوی میگفت جان فدای آن چه ناپیداست. همه از خزانه الهی دارن بهره میبرن، اصلا هر چیزی از خزانه اوست. و این من شیء الا عندنا خزائنه، میگه هیچ چیزی تو عالم نیست مگر اینکه خزانه های او نزد ماست. یعنی اگر آبروی هست خزانش پیش ماست، قدرتی هست خزانش پیش ماست، ثروتی هست خزانش پیش ماست، همه چیز در نزد ماست. و هر چیزی هم تو خزانش هم متنوع تره، هم خالص تره، هم ارزان تره. مثلا ببینید قمصر خزانه گلابه. شما گلاب میخوای، قمصر، هر چه بخوای هست، خالصش هم هست، ارزانش هم هست نسبت به جاهای دیگه. هر چه از قمصر دورتر میشی هم کم تنبع‌تر میشه، هم ناخالص‌تر میشه، هم گران‌تر میشه. خدا هم همینطور، هر چی بخوای نزد خداست. اگه بری سراغ خدا، هر چی بخوای اونجاست، خالصش هم اونجاست، آبروی واقعی، عزت واقعی، قدرت واقعی اونجاست و ارزان هم میشه به دست آورد. یا من یعتل کثیره بالقلیل، با کمترین هزینه بیشترین دریافت رو انسان میتونه در اونجا داشته باشه. همه چیز اونجاست. ان من شیء الا عندنا خزائنه، خزانه همه چیز نزد ماست. هر چیزی در عالم اتفاق میفته و رخ میده از ماست، از ناحیه ماست. گفت بهار از دکه ما حله گیرد. اگر بهار گلی با خودش داره، اون گلها رو از دکه ما دریافت کرده. پروینم میگفت که رودها از خود نطغیان میکنن، آنچه میگوییم ما آن میکنن. ما به دریا حکم طوفان میدهیم، ما به سیل و موج فرمان میدهیم. سوزن ما دوخت هر جا هر چه دوخت، ذاتش ما سوخت هر شمی که سوخت. چون همه چیز از نزد ماست. هر کسی این رو بفهمه در برابر خدا سرخم میکن، افتاده میشه، افتادگی میکن. مولوی غزلی داره اونجا خیلی زیبا میگه، میگه خدایا من تخت نمیخواهم، من تاج نمیخواهم، در پیش تو افتاده بر روی زمین خواهم. من دوست دارم برابر تو فقط به خاک بیفتم، چون همه چیز تو دست توست، همه چیز در مشت توست. آن یار نکوی من بگرفت گلوی من، گفتا که چه میخواهی، گفتم که همین خواهم. میگه یقه منو گرفت، گفت تو از جون ما چی میخواهی؟ گفتم من همینو میخوام، که منو بگیری، منو رها نکن. تو وقتی منو رها میکنی من زیر دست و پا میرم، مثل آب میمونم. آب وقتی که رها میشه، ول میشه، یله میشه، آزاد میشه، زیر دست و پا میره، هی پایین و پایین تر میره، آلوده و آلوده تر میشه، کثیف تر میشه، بی مصرف تر میشه. ولی وقتی که در یه ظرفی محدود میشه، حفظ میشه. خدایا منو حفظ کن، منو نگهدار، منو بنده خودت بخواه، بنده خودت بدون. چرا؟ چون همه چیز در نزد توست، همه چیز پیش توست. ان من شیئن الا عندنا خزائنه، خودت گفتی خزانه هر چیزی نزد ما، یعنی هر چیزی به تو میرسه مال ماست، به دست دیگران. مثل آبی که به مزرعه میرسه، به دست جویی به مزرعه میرسه، ولی مال جویی نیست، مال چشمه است. چشمه هستی ما هستی، هر چیزی به شما میرسه از ماست. دیگران جویند، نهرند، وسیلند، واسطند، و خوش به حال اون کسانی که این رو بفهمند. یوسف این رو خوب میفهمید و نشون هم داد. ببینید عزیز مصر یوسف رو از بازار برد فروش ها خریداری کرد، آورد خانه، به همسرش گفت اکرمی مثوا، جایگاه او رو مکرم بدار، این آدم محترمی است، اون رو احترام کن. وقتی که همسر عزیز اون پیشنهاد خیانت رو بهش میده، یوسف چه میگه؟ قال معاذ الله، میگه پناه به خدا، انهو ربی احسن مثوای، او پروردگار من است، اوست که جایگاه مرا نیکو داشت. کی گفته بود جایگاهش رو نیکو بدار؟ عزیز گفته بود، ولی این عزیز رو نمیبینه، این خدا رو میبینه. میگه انهو ربی، او پروردگار من است، ان ربی احسن مثوای، پروردگار من جایگاه مرا نیکو داره. یعنی عزیز مصر یه واسطه بود، یه وسیله بود. انه لا یفلح الظالمون، آدم های ظالم، آدم های ستمکار راه به جایی نمی برند، اینها رستگار نمی شوند، رستن پیدا نمی کنن، رستن پیدا نمی کنن. ببینید یک بذر رسته میشه از دل خاک تا رسته میشه، یعنی رویش پیدا میکنه تا رها میشه و بالا میاد و آزاد میشه. اگر رسته نشه، رویش پیدا نکنه، میپوسه، وقتی پوسید خاک میشه. انسان وقتی ظالم شد، مثل اون بذریست که رویش پیدا نکن، میپوسه، ولی وقتی ظلم رو کنار گذاشت، پوسته رو کنار میگذاره، مثل اون کاری که بذر میکنه، پوسته خودش رو کنار میگذاره و به بالا میاد. انه لا یفلح الظالمون، آدم های ظالم راه به جایی نمیبرند. گفت دور فلکی یک سره بر منهج عدل است، خوشدار که ظالم نبرد راه به منزل. انه ربی احسن مثواي، او پروردگار من است، او جایگاه من را نیکو داشت، لذا من هیچگاه خیانت نمی کنم، ظلم نمی کنم. حقیقت ذکرم همینه ها. ببین بعضی ها فکر میکنن ذکر اینه که تسبیح دست بگیرن روزی 300 بار 400 بار مثلا سبحان الله بگن، لا اله الا الله بگن. این ذکر نیست، این به قول صاحب تبریزی بندبازیه. ذکر یعنی خدا رو یاد کردن، یعنی وقتی که انسان میتونه یه معصیتی بکنه به یاد خدا بیفته و ترک کنه، این بهش میگن ذکر. الان من میتونم پیش شما غیبت فلانی کنم، به یاد خدا بیفتم، بگم خدا خوشش نمیاد، من هم غیبت فلانی نمی کنم. این میشه ذکر خدا. شما نه سبحان الله گفتی نه لا اله الا الله، شما ذاکری. ولی یک کسی صبح تا شب تسبیح دستشه، سبحان الله میگه، به وقتش هم غیبت میکنه، به وقتش هم تهمت میزنه، این به عمرش یک ذکر نگفته. لذا در روایت داریم خیلی یا که ذاکرن در دنیا، وقتی میرن در اون عالم میبینن هیچ اثری از ذکر اونها در پرونده اونها نیست. میگن ما یه عمری ذکر گفتیم، میگن به ما چیزی نرسید. چون حقیقت ذکر همینه و این آیه داره حقیقت ذکر خدا رو به ما نشون میده. نمیخوام منکر تسبیح و اذکاری بشم که در کتب ادعیه آمده، نه، اونا یه تعریفی داره برای خودش، ما تعریف اون رو نمیدونیم. ببینید دقیقا مثل نرمشیست که ورزشکارها دارن. ورزشکارها روز یک ساعت دو ساعت نرمش میکنن. برای چی نرمش میکنن؟ برای اینکه توی زمین بازی وقت بازی کنار حریف قرار میگیرن، کم نیارن، لذا کم هم نمیارن. ذکر فلسفهش اینه، این اذکاری که توی دعا هست. بله روزی هزار بار سبحان الله بگو، لا اله الا الله بگو، خیلی خوبه، ولی به این دید بگو که من دارم خودم آماده میکنم، تقویت میکنم که وقتی کنار کسی قرار گرفتم غیبتی نکنم، اونجا به یاد خدا بیفتم، آمادگیشو داشته باشم، توانش رو داشته باشم که بگم غیبت نکن، به یاد خدا بیفتم. یعنی همه اونها باید مقدمه این هم باشه. اگه مقدمه باشه فوق‌العاده همون اذکار میتونن اثر بخش باشن، تأثیر گذار. ولی ذکر واقعی و ذکر حقیقی و حقیقت ذکر همینه که انسان در وقت گناه به یاد خدا بیفته و وقتی به یاد خدا افتاد از اون گناه فاصله بگیره. همین کاری که دقیقاً الان یوسف داره انجام میده. پیشنهاد گناه بهش میشه، قال معاذ الله، میگه پناه بر خدا، انه ربی احسن مثواي. ولقد همت بهی، همسر عزیز به او توجه کرد، و هم بها، و یوسف هم توجه میکرد، لولا رعا برهان ربه، اگر برهان پروردگارش را نمیدید. برهان ربه، برهان میدونید یکی از نامهای خداست دیگه، یا برهان، برهان. میگه یوسف هم به اون زلیخا توجه میکرد، لولا رعا برهان ربه، اگر برهان را، خدا را که پروردگارش بود نمیدید. یعنی اگر خدا رو نمیدید اون لحظه، یا خدا رو نادیده می گرفت، او هم مرتکب خطا می شد. همونطوری که ما اینطوری هستیم، ما هرگاه مرتکب خطا می شیم به خاطر این است که خدا رو نادیده می گیریم، خدا رو فراموش می کنیم. میگه اگر خدا رو فراموش می کرد، یوسف هم با همه یوسف بودنش قطعا می لغزید. چون خدا رو می بینه هر کاری نمی کنه. و چون هر کاری نمی کنه یوسفه و زیباست و قیمتیست. و لقد همت بهی و هم بها، همسر عزیز به او توجه کرد و یوسف هم به او توجه می کرد، یعنی به خواسته او پاسخ می داد. لولا ان را برهان ربه، البته برهان یک معنای دیگری هم داره و اون به معنای دلیله. هاتو برهانکم، یعنی دلیل خودتون رو بیارید. میگه یوسف توجه نکرد چون برهان پروردگارش رو دید، دلیل پروردگارش رو دید. ببین وقتی خدا میگه با نامحرم تماس نگیر، یه دلیلی داره. دلیلش اینه که مثلا اون آتشه، این آتش بودن رو دید، دلیل ربش رو دید، یعنی خود دلیل رو دید، حقیقت دلیل رو دید. این دیدن محصول عرفانه. عارف کسیست که میبینه. ببینید ما یه فقه داریم، یک اخلاق داریم، یک عرفان داریم. فقه مثل بهداشت، اخلاق مثل طب، عرفان مثل لابراتوار. مثلا در بهداشت به شما میگن این غذا فاسده، این شیر فاسده. بهداشت کارش اینه دیگه، میگه این فاسده اون فاسده نیست. طب چی میگه؟ طب میگه اگر این شیر فاسد رو بخوری این اتفاقات برات میفته. لابراتوار چی میگه؟ آزمایشگاه چی میگه؟ نشونت میده، میگه ببین این اتفاقات افتاد، اون شیر فاسد خوردی، اینم عوارضش، نشونت میده. فقه و اخلاق و عرفان هم یک همچنین شباهتی با هم داره. فقه بهداشته، مثلا میگه سوء زن حرامه، سوء زن به کسی پیدا نره. اخلاق میگه ببین اگه سوء زن پیدا بکنی این عوارض رو داره، این اتفاقات برات پیش میاد. عرفان لابراتوار نشونت میده، یه عارف اون عوارض رو میبینه، با چشم خودش میبینه. لذا فقیه ممکنه بلغزه، یه آدم اخلاقی یه عمرم اخلاق گفته ممکنه بلغزه، ولی یه عارف هیچگاه نمیلغزه، چون میبینه. عارف، عارف میبینه. لذا یه وقتی به کسی گفته بودن، آدم بی سوادی هم بود، گفته بودن که خب این که مثلا، ولی اهل دل بود، اهل معرفت بود، بهش گفته بودن این که میگن مثلا اهل بیت گناه نمیکنن قبول، ولی این که فکر گناه نمیکنن این نمیشه قبول کرد. جواب خیلی زیبایی داده بود، گفته بود تو هیچگاه فکر کردی نجاست بخوری؟ گفته بود نه. گفته بود ببین حتی فکرش هم نمی‌کنم، چون میبینی، اینا میبینن، حتی فکرش هم نمی‌کنم چون عارفن. عارف یعنی همه. به یوسف میبینه که این ارتباط چیزی جز آتش نیست. رعا برهان ربه، این برهان رو، این دلیل حق رو، بالاخره حق وقتی میگه ارتباط با نامحرم ممنوع، دلیلی داره و اون دلیلش حقیقتی داره، اون حقیقت آتشه. اون آتش رو یوسف میبینه، شما آتش میبینی فرار میکنی، یوسف هم از یک همچنین ارتباطی پا به فرار میگذاره. کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء، یه اینجوری بود که ما یوسف رو از فحشا و گناه دور داشتیم. انه من عبادنا، ببینید کجا خدا کلمه بندگی رو مطرح میکنه و مصرف میکنه. اینجا، اینجایی که یوسف از گناه فاصله گرفت، اینجا میگه انه من عبادنا، یوسف از بندگان ما. یعنی بندگی کجاها معلوم میشه؟ در وقت گناه. گفت وقت خشم و وقت شهوت مرد کو، عاشق مردی چنینم کو به کو. اینجاها معلوم میشه که بنده کیست، چه کسی بنده است، چه کسی بنده نیست. انهو من قبادنا، منتا من قبادنا المخلصین، نمیگه مخلصین. مخلص یعنی کسی که تلاش میکنه به اخلاص برسه. خب شما تلاش میکنی به اخلاص برسی، ولی به اون اخلاص واقعی نمیرسی، بالاخره یه چیزایی از دست در میره. مثل یه آرایشگری که خودش آرایش میکنه، سر صورت خودش اصلاح میکنه، ولی یه جاهایی هست که از دیدش پنهانه، باید یه کسی دیگری، یه آرایشگری دیگری بیاد و اصلاح بکنه. انسان هم همینطوره، تلاش میکنه خالص بشه، ولی یه جاهایی از دستش در میره. وقتی خدا میاد وسط اون اشکالاتش رو رفع میکنه، این دیگه میشه مخلص. یعنی کسی که خدا خالصش کرده. مخلص کسیست که خودش خودش رو خالص میکنه. مخلص کسیست که نه، علاوه بر خودش خدا هم دست به کار میشه. واستبق الباب، هر دو به سمت در دویدند. منتها زلیخا به دنبال یوسف، یوسف به دنبال رهایی. با اوش که یوسف میدید در قفل، در بسته است، ولی میدوید. چرا؟ چون عارف بود به قدرت الهی. این همون تفسیر من یتق الله یجعل له مخرجا، اگر کسی تقوا پیشه بکنه ما راه خروج و گریز و فرار رو براش فراهم میکنیم. همینه، کسی که عارف باشه اینطوریه، بسته رو بسته نمیبینه، میگه این برای دیگران بسته است، برای زلیخا بسته است، برای من بسته نیست. فتاح خداست، خدا که از یک کلید کمتر نیست، چطور کلید این رو باز میکنه؟ خدا باز نمیکنه. لذا به سمت در بسته دوید. فاستبق الباب، بعد حقیقت پناه بردن به خدا هم باز داره نشون میده. ببینید نگفت نعوذ بالله، اعوذ بالله و بیسته، نه، گفت معاذ الله و پا به فرار رو گذاشت. داره حقیقت پناه بردن رو نشون میده. میگه استعاذه فقط این نیست که به زبان بگی اعوذ بالله، به دنبالش هم باید قدم برداری. زمان جنگ یادتونه، وقتی که آژیر میزدن مردم نمیگفتن پناهگاه پناهگاه، که میدویدن به سمت پناهگاه، نمیگفتن که پناه میبریم به پناهگاه، که میدویدن به سمت پناهگاه. پناه بردن به خدا یعنی همین. ببین بعضیا تو عصبانی میشن میگن هزار لعنت به شیطان، ولی همونجا میشینن، بعدم عصبانی میشن، داد و فریاد و درگیری و نزاع. هزار لعنت به شیطان که مشکل حل نمیکنه. اینو بگو و از اون جلسه بلند شو، برو بیرون. اینه که مشکل تو رو حل میکنه، بلا شما اونجا بشینی هرچی میخوای شیطان رو لعن کن، بدتر میشه که بهتر نخواهد شد. واستبق الباب، هر دو به سمت در دویدن. و قدت قمیصه من دبر، پیراهن یوسف از پشت کشیده شد و پاره شد. همین که به در رسیدن در باز شد، عزیز مصر پشت در بود و همراه یک کسی در رو باز کرد، دید این دوتا پشت درن. و الفیا سیدها لدالبا، هر دو شوهر اون خانم رو پشت در دیدن. همینجا زلیخا شروع کرد به فریاد و شیون. قالت ما جزاء من اراد به اهل که سوءا الا یسجن او عذاب علیم. به شوهرش گفت جزای کسی که به همسر تو اراده بدی داشته باشد، قصد بدی داشته باشد، چیست جز زندان یا عذابی دردناک. ببین تعبیرش رو نگاه کنید، ما جزا و من اراده، دلش نمیاد بگه یوسف قصد سو داشت، میگه جزای کسی که چنین تصمیمی داشته باشه چیه. انقدر یوسف پاکه که خودش هم دلش نمیاد این نسبت رو مستقیما به یوسف بده. عزیز رو به یوسف میکنه که ماجرا از چه قراره. قال هی راودتنی عن نفسی. یوسف یه جمله میگه، میگه او با من مراوده کرد، من با او مراوده نداشتم. همین، این لحن آدم صادقه، لحن آدمی است که متوکل به خداست، نه قسمی، نه آیه‌ای، نه استدلالی، هیچ. و شهد شاهدون من اهلها، یک کسی که از خانواده همون زلیخا بود، از بستگان زلیخا بود، اونجا حضور داشت. دیگه قرآن نمیگه کی، حالا بعضی ها یک تفسیرهایی دارن، تعبیر قرآن اینه که شهد شاهدون، مهم نیست کی بود، هر که بود، اسمش، سنش، سالش، نوزاد بود، کودک بود، کوچک بود، بزرگ بود، اینا مهم نیست. من اهلها مهمه، این از خانواده خود زلیخا هم بود. یعنی خدا وقتی بخواد دست کسی رو بگیره، ببینید چجوری دستگیری میکنه و توسط چه کسانی دستگیری میکنه. حالا یه وقت از خانواده یوسف بود، باز یه چیزی، نه میگه من اهلها، شهادت داد، گواهی از خانواده زلیخا. انکان قمیصه قد من قبل فصدقت و هو من الكاذبین، و انکان قمیصه قد من دبر فکذبت و هو من الصادقین. گفت نگاه به پیراهن یوسف کن، ببین از جلو پاره شده یا از پشت. اگر از جلو پاره شده، پس یوسف دروغ میگوید، حق با همسر توست، معلومه با هم گلاویز بوده. اگر از پشت پاره شده، یوسف راست میگه و همسرت دروغ میگه، معلومه که همسرت او رو دنبال میکرد. وقتی نگاه کردید پیراهن از پشت پاره شده، ببینید پیراهن چقدر به درد یوسف میخوره. یه روزی پیراهن یوسف با پاره نشدن گواهی داد، امروز با پاره شدن گواهی میده. گفت تو با خدای خود انداز و دل خوشدار، که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند. کسی که هوای خدا رو داشته باشه، همه چیز هوای او رو خواهد داشت، حتی یک پیراهن. صداقت یوسف، حقانیت یوسف رو با یک پیراهن اثبات کرد. یک دم غریق بحر خدا شو، گمان مبر که از آب هفت بحر به یک موی تر شوی. فلما رعا قمیصه قد من دبر قال انه من کید کن ان کید کن عظیم. وقتی دید که پیراهن از پشت پاره شده، رو کرد به همسرش، گفت این از مکره شما زنان است، که مکر شما، حیله های شما عظیم است. البته حرف خوبی نزد، با این حرف خانومش رو تبرئه کرد، گفت همه خانوم ها اینجوری هن، حالا تو هم یکیش دیگه. من کید کن، ان کید کن عظیم. به همین راحتی همسرش رو تبرئه کرد. بعد رو کرد به یوسف، یوسف و اعرض عن هذا، نادیده بگیر، شطور دیدی ندیدی. به همسرش هم گفت واستغفری لذنبک، برو به خاطر این گناهی که کردی استغفار کن، طلب آمرزش کن. انکه کنت من الخاطئین، تو از خطاکاران. انشاءالله که موفق. سوالی داشته باشه در خدمتتون. تو یکی از بحث‌ها جواب میدم. امیرالمومنین یه تعبیری داره، میگه از هر چیزی میترسید خودتون رو بیاندازید داخلش. از اینایی که میرن لبه استخر دست میزنه به آب، دستش عقب میکشه، ولی بعضی شیرجه میرن تو آب، هیچ اتفاقی هم نمیفته. نه چرا، هرش وقت میره این اندازه خودش هست خب فرود میره. یه وقت واقعا از یه چیزی میترسه که واقعا اگه واردش بشه به قول شما غرق میشه، اصلا حق ورود نداره. ولی خیلی از ترسای ما ترسای بی خودیه، یعنی واقعیت نداره، حقیقت نداره، چیزی نیست، خودمون برای خودمون بزرگ کردیم. لذا اینجا امیرالمومنین میگه نترس. بعضی وقتا آدم فکر میکنه حالا اگه این مثلا این بدش میاد، اگه بدش بیاد چی میشه چه میشه، لذا حقی رو کتمان میکنه. امیرالمومنین میگه نترس، راز خداست، روزی رسان خداست، حقو بگو، حقو کتمان نکن، حرفتو بزن، میخواد خوشش بیاد میخواد بدش بیاد، هیچ اتفاقی هم نمیفته. خیلی ترسه ما واقعا اینجوریه. خب نه، اگر نه ببینید، یه وقتی شما با ورودت به یه مسئله مشکلی رو واقعا حل میکنی، انسان وارد میشه. یه وقت میگه ای من وارد بشم، مشکلتر میشه، حل که نمیشه هیچ بدتر هم میشه. اونجا اصلا عقل نداره ورود کنه. خود انسان تشخیص میده گاهی وقتا. گاهی وقتا واقعا من میبینم یکیس در حقش ضایع میشه، سکوت میکنم، حرفم بزنم همون به حقش میرسه، همیچ اتفاقی نمیفته. خب اینجا انسان بایستی حرفشو بزن. خب موفق باشید.